الهی انطقنی بالهدا و الهمن التقوا. هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش علی الخصوص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین و صدیقه طاهره سلام الله علیها صلواتی مرحمت کنید. اللهم صل عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه، عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و مبارک حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف، صلوات دیگری محبت کنید. عرض کردیم عنوان بحث کلانش اینه که آیا پیغمبر اکرم در مسیری که میخواستن جامعه اسلامی رو هدایت کنن موفق بودن؟ پاسخ یک کلمهش اینه که خب بله، منتها سوال رو کیفیت. چرا این سوال مطرح میشه؟ برای اینکه رفتار پیغمبر اکرم با آنچه ارتکاز ماست، توقع ذهنی ماست، بلکه پسند ماست متفاوته. اون رفتار ما بیشتر میپسندیم یه جور دیگری رفتار بشه، این خودش محل بحثه که چرا پسندمون فرق میکنه. مثلا آیا پیغمبر اکرم نمیتوانستن گارد امنیتیشون رو بفرستن شبانه یه عده از منافقان و طاغوتیان و فتنگران را دستگیر کنن، این همه مشکل پیدا نشه؟ که حالا بحث واضح، همین سوالم چون به فاطمیه منجر شده و شهادت صدیقه طاهره ربط داره، جلوترم کاملا مشخص میشه ربطش. چرا پیغمبر این شکلی عمل نکرد؟ یعنی الان اگر مثلا در جمهوری اسلامی فرض کنید یک فتنه روشنی آثارش پیدا باشه که این قرار پدر مردم رو در بیاره، اونم 1400 سال، یه فتنه 6 ماه یه سال، 1400 سال دامنش طول بکشه، توقع ما داریم که نیروهای امنیتی برن سراغش. یعنی توبیخ میکنیم، میگیم چرا نرفتی، چرا پیش دستی نکردی، توقع رو داریم دیگه. خب آیا این توقع رو نباید از پیغمبر داشت که آقا چرا شما نریختید این چهار تا چند تا منافق را بگیرید ما خلاص شیم، 1400 سال فتنه نشه؟ ممکنه کسی بگه که اصلا از کجا میدونی که پیغمبر اینا رو میشناخت؟ آیاتی هم هست که ظاهرش اینه که پیغمبر همه منافقان را نمیشناخت. موضع بنده چیه یا اینا فعلا کار نداره. آیاتی هم دلالت بر این داره که میشناخت. این چون یه بحث دامنه داریه علم پیغمبر، من خودش باید پنج شب راجع به همین فقط حرف بزنیم، از روی این بحث میپرم من با یه خلاصه راهکار. اونم اینه که مواردی که معلوم پیغمبر شناخت، حالا یه عده میگن علم پیغمبر اکرم خیلی گسترده بود، بندم به اینا تعلق خاطر دارم، عده میگن پیغمبر اکرم بعضیا رو نمیدونست. بخوام پاسخ اونا رو بدم پنج جلسه‌مون رفته، میگم مواردی بود که پیغمبر اکرم میشناخت. دیشب سه تاشو مثال عرض کردم. عبدالله ابن ابی که از رؤوس منافقین بود لو رفت. حاتب ابن ابی بلتعه که از بدریین بود و پیام فرستاده بود برای کفار علیه مسلمین لو رفت. عبدالله ابن ابی سهر برادر رضایی شیری عثمان، این که خیانت آشکار در زمینه قرآن کرد لو رفت. همسری از همسران پیغمبر جاسوسی کرد از خانه پیغمبر با آیه قرآن لو رفت. پیغمبر با اینا چه برخورد امنیتی کرد؟ پس فل جمله میشه گفت شیوه پیغمبر این رفتار نبوده. پس چی بوده؟ پیغمبر یک حکمران عادی نبوده، پیغمبر پیغمبر بود. حکمرانی، قدرت، حتی قدرتی که دینیه. این یه اقتضاعاتی داره که فعلا نمیخوام به این بپردازم. این موضوع بحثمانی ما 5 جلسه وقت داریم، باید انقدر بحث رو محدود کنیم که بشه بهش پرداخت. این که حاکمان امروز مثلا نیروی امنیتی داشته باشن نداشته باشن، ممکنه که بگه خیلی روشنه باید داشته باشن، میگم اصلا به بحث ما مربوط نیست. اگه یه چیزی رو نفی میکنم نمیخوام بگم یعنی الانم نباید باشه. البته چیزهایی رو نفی میکنم از مسائل امروز که اون به فکر ما ربط داره. ما با این فکرمون دینداری فردی امروز داریم یا تشکیلات مردم نهاد مثل هیئت داریم یا حکمرانی داریم که بعضی از ماها میرن مسئولیت میگیرن نماینده مجلس و کجا میشن، یه نگاه‌هایی داریم که اون نگاه با نگاه پیغمبر تفاوت داره. این به دردش میخوره، اما ساختار کلیاتشو فعلا بهش نمیخوام بپردازم. پیغمبر اکرم گروهی از منافقان را حداقل میدونیم، اینا اختلافی نیست دیگه. آیه قرآنه که خونه پیغمبر جاسوس داشت، من برخوردی نشد، برخورد به معنای امنیتی. امیرالمومنین هم وقتی کودتای سقیف رخ داد، شبونه با اون قدرتی که داشت شاید نصف شب میریختن خونه 4 تا از اون مسئولان ارشد و سرشون زیر آب میکردن، خیلی اوضاع فرق میکرد. ها؟ نکرد، واضحه که این کار رو نکرد امیرالمومنین. چرا؟ به این دلیل وارد یه بحثی شدیم که پیغمبر دنبال چی بوده، بعد برسیم به اینکه چرا دنبال این بوده. کار اصلی پیغمبر چیه؟ تبلیغ. و ما علی الرسول الا البلاغ، و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، و هل علی الرسول الا البلاغ، انما انت مذکر، تو فقط تذکر بده، انما انت نذیر، تو فقط انذار کن، تحذیر کن، بیان کن. حالا این آداب تبلیغ چیه؟ خیلی به بحثای امروز ما ربط داره. یه چالش مهمی ما امروز داریم که دینداران با باقی چجوری رفتار کنه، فردی، گروه ها و حکمرانی. خب کار پیغمبر تبلیغه. تبلیغ هم گفتن نیست، فقط بگو. تبلیغ یعنی بگو به گونه‌ای که برسه، یعنی این که من بیام اینجا بین شما منبر برم، اینو تسامحاً میگن تبلیغ. تبلیغ وقتیه که اهل این محل اون هدفی که من داشتم، اون حرف من به گوششون بخوره، حالا میخوان قبول کنن میخوان نکن، شیرفهم بشن که مسئله این است، میخوان قبول کنن میخوان قبول نکنن، به اون میگن تبلیغ. برسه، گفتن که رسیدن نیست. میگه ما گفتیم. آخ شما گفتی، گفتن که انجام وظیفه نبود که. پیغمبر در مورد قدیر به ما چی فرمود؟ نفرمود الا فلیقل شاهد و الغائب، شاهدایی که خبر دارن از قدیر به غایبایی که خبر ندارن بگن. اینو نفرمود. اگر فرموده بود بگن، ایسکا صلواتی ربطی به گفتن نداشت. فرمود الا فلیبلغ، اونایی که از قدیر خبر دارن به اونایی که از قدیر خبر ندارن برسونن. چی کار کنیم؟ برسونیم. یعنی یه عده‌ای فیلمی هن، باید فیلم بسازی برسونی. برای بچه ها باید انیمیشن بسازی، باید سرود بسازی، باید پادکست بسازی، باید رمان بنویسی. اونم نه بنویسی یعنی کاشانی همین کار رو بکنه که سلیقه نداره، که علاقه نداره، که استعداد نداره، که هنرشو نداره. اینو بارها بنده عرض کردم، امیرالمومنین به ابن عباس فرمود پاسخ امر آس و تو بده، اون مفصله، اما شعرشو تو پاسخ نده که با سواد هستی شعر خوبی نیست، داداشت خوب شعر میگه، صور خیال و استعار و تشبیه و تو بلد نیستی استفاده کنی، تو اصلا شعر میخوای بگی چه کار؟ تو صاف حرفتو بزن دیگه، تو عالمی حرفو بلدی بزنی، اما شعر یه اقتضاعاتی داره، کما اینکه قصه یه اقتضاعاتی داره، انیمیشن یه اقتضاعاتی داره، فرق داره با کتاب تاریخی، ولو انیمیشن تاریخی باشه. یعنی بده به متخصصش برسونه، منبر برو، جلسه پرسش پاسخ بذار، گعده بذار، مناظره بذار، کتاب بنویس، اینقدر ایسکا صلواتی بذار، جنگ شادی بذار تو روزش، اینقدر کارهای مختلف بکن که همه بفهمن قدیر چی بود. حالا میخوان با امیرالمومنین باشن یا نباشن یه بحث دیگه است، اما بفهمن چی بود. بیشتر اوقات ما هنوز طرف نمیدونه موضوع چی بود، چون ما کارمون انجام ندادیم. موضوع چی بود؟ موضوع این بود که آقا پیغمبر نبیه، شغل اصلی نبی چیه؟ بلاغ، ابلاغ مبین، بلاغ مبین، تبلیغ آشکار، تبلیغ واضح، برسه. یه لحظه تهشو بگم، میگن امروزی ها فلش فوروارد، وقتی ریختن خونه امیرالمومنین، دو گروه اول جرأت نکردن به در لگد بزنن. یعنی پیغمبر به رؤوس منافقینم رسونده بود این خونه چه خونه ایه، وظیفه‌شو انجام داده بود. دو گروه ولو رزل بودن جرأت نکردن، خودش اومد این کارو کرد. یعنی پیغمبر کارشو کرده. حالا بعدم میرسیم. اگر نمیدونستن اشکال به پیغمبر برمیگشت. آقا یا رسول الله خب میفرمودی اینا بفهمن دیگه. و ما کنا نعذبین حتی نبعث رسولا. یعنی تا عذاب نازل نمیشه باید بفهمن. حالا فهمیدن اون وقت یه بحث دیگه است که هنوز بهش کار ندارم. فعلا در سهم خودمون باید بیان کنی. اینجا نکات مهمی است تو این بیان که من دو سه تا روایت بخونم تا بعد میخوام بحث دیشب و فعلا دارم توی این چارتی که دارم عرض میکنم محضر شما، جاهای عبارات رو دارم میچینم برای شما که این بحثایی که دیشب مطرح شد کدومش مال کجا بود تا ببینیم نقشه مسیر کجا میشه. پیغمبر آقا اینجوری نبود دیگه، خب آی مردم علی پسر خوبیه، کاری ندارید، خداحافظ. من گو خدایا اللهم بلغتو، خدای ما تبلیغ که اینطوری نبود. بیان کرده هزاران بار هم امیرالمومنین را هم صدیقه طاهره را. اگر فقط بخوام بگم پیغمبر چه تیپ هایی امیرالمومنین را معرفی کرده، یه دهه حداقل کار داره که فقط تیتراشو بگم. پنج شب هم حداقل کار داره بگم حضرت زهرا چجوری معرفی کرده، فقط تیترا رو ها بگیم اینو فرموده، اینو فرموده، اینو فرموده، اینو فرموده، اما فقط نفرموده، عملم کرده. دو تا نمونه عملشو میخونم برای شما، دو تا نمونه عمل. یکیش از محدث مشهور قرن چهارم اسمش ابن شاهینه، ابو حفص عمر ابن احمد ابن شاهین، 385 از دنیا رفته. ایشون یه رساله، چند تا رساله حدیثی داره، نویسنده مهمی، کتاب زیاد داره. یه رساله ای داره درباره مناقب صدیقه طاهره، یه روایت اونجا میاره، روایت 16 همش. میگه که لما دخل علیون به فاطمه، امیرالمومنین صلوات الله علیه ازدواج کرد، بعد از عقد رفتن سر یه خونه مشترک، این اصطلاحه. دخل علیون به فاطمه یعنی رفتن تو خونه مشترک، یه خانه جدید بعد از عروسی. جاء النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اربعین صباحن. روایتش عددهای دیگه هم داره، چون دارم روی این کتاب میخونم این روایت رو میخونم. 40 روز 40 صبح. صبحا که میخواست بره مسجد، مسجد سقفم نداشت اون زمان، خونه حضرت زهرا امیرالمومنین تو مسجد بود، مردم هم بر نماز اومده بودن میدیدن پیغمبرو. 40 روز این قبل از اون حدیث کسای، این اول ازدواجه، هنوز حسنین به دنیا لزومن نیامدن. می اومد در خونه اینها، اربعین صباحن علا بابه ها، به اون خانه هم خانه فاطمه گفته می شد هم خانه علی. می اومد 40 روز جلو در این خونه تو مسجد بلا تشبیه، اگر این صحن مسجد باشه این گوشه، همه دارن می بینن. مسجد پیغمبر اکرم هم اون تیکه اصلیش که انشالله مشرف بشید اگرم شدید دوباره، که فرشش سبزه، خیلی بزرگ نیست دیگه، میبینن. 40 روز میومد، روایت دیگه 7 روز 3 روز اینام داره، یعنی یه نفر 7 روز صبح اومده گفته 7 روز، یکی گفته 3 روز، این روایت میگه 40 روز. اومد میومد جلو در خانه، جلو در خونه، نمیرفت تو، چون تو میرفت که خود اینا میدونستن با هم چند چندن. مشکل کیا بود؟ مشکل تبلیغ بود. جلو در خونه وای میستاد، میفهمون انا حرب لمن حاربتم، هر کی با شما به جنگ من باهاش در جنگ. می فقط نمیفرمود، اینو میتونست رو منبر بگه. اینکه صبح بره جلو در خونه وایسه، میخواد به اون در خونه توجه بده. و سلم لمن سالمتم، هر کی با شما در سلم و سلامت و آشتی همراهه با من همراهه، جنگ با شما جنگ با منه. درست شو؟ میبینید این فارغ از گفتنه، صرف گفتن نیست. یکی دیگه مال عرض کنم با ما نمونه، این کتاب اسمش الدره الثمینه فی اخبار المدینه، مال حافظ محدث و مورخ مشهور تاریخ علم عرب ابن نجار، آدم برجسته مهمی، یه ذیلی بر تاریخ بغداد داره، بهش میگن صاحب ذیل تاریخ بغداد، معروف ابن نجار. این کتاب نزدیک 1 سال پیش مصر چاپ شده، صفحه 245ش عبارت رو نگاه کنین، میگه که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این تبلیغه، حال بحثا رو میخوام وصل کنم به دیشب. پیغمبر اکرم مسجد داره، مسجد محراب داره، سجاده توش پهنه، آماده نمازه، ترافیک هم نیست قبل از اذان صبح که بگی جا نداره. خوب دقت کن، خانه رسول الله یطرح حصیرن، قشنگ تصویر رو ببینین، یه تیکه سجاده حصیری چیزی میومد پهن میکرد، آقا برو تو محراب. کی؟ کل لیلتن، نه 40 روز. پیغمبر جای نماز شبش مشخص بود، تو محرابم نبود، کل لیلته. خب هر شب، چه زمانی از هر شب؟ اذن کفت الناس، وقتی دیگه مسجد مردم میرفتن بخوابن شب میشد، نماز شب پیغمبر کجا؟ وراء بیت علی، پشت در خانه علی، در خانه امیر تو مسجد بود. این همه جا بود تو مسجد، به جان محراب حصیرشو می آورد، سجادهشو پشت در خونه امیرالمومنین مینداخت. ثم یصلی صلات اللیل، پیغمبر همسر داشت یا عالمه، خونه داشتن جای نمازم بود، مسجدم امور مساجد کاری باش نداشت، خودش رئیس بود، اونجا امام جماعت بود، جا داشت. درست؟ چرا حصیر می آورد اینجا مینداخت؟ یه هدفی داشت. یصلی صلات اللیل، نماز شبشو پشت این دره میخوند. تو بعضی نقل ها، حالا من چون میخواستم دوتا کتاب بیشتر نیارم، میگه پشت در خانه علی وراء بیت علی، یه نقل دیگه خود اینشون داره میگه پیغمبر پشت اون یه ستونی نماز میخونه، اونجا مسجد درخت توش کاشته بودن از این نخلها، نخلها سرش میفته این تنش که میمونه دیگه درخت مرده، به این میگه گفتن عرب میگفت استوانه. الان جای اون استوانه ها رو ستون ساختن تو مسجد، این قبلا چی بوده؟ نخل خشکیده بوده. میگه پشت یه نخلی که بغل در بود، پشت نخل نماز، پشت ستون نماز میخون. و هذه الاستوانه وراء بیت فاطمه، یه بار میگه وراء بیت علی، بیت علی و فاطمه یه جاست. یه راوی میگه این خونه پشت خونه علی اینجا، یکی میگه پشت خونه فاطمه سلام الله علیه. دیگه من منابع دیگر نیوردم، حالا اشاره میکنه. کتاب در این زمینه چند تا نوشته شده، میگه که پشت ستون تهجد پیغمبر نماز میخون، نه در محراب. یه ستون تهجد کدومه؟ میگه پشت اون ستونی که این ورش میشد در خانه علی. منابع رو ببینید، یعنی پیغمبر نماز شب میخون، خب میخون. پیغمبر از امیرالمومنین حرف میزد، خب میزد. از صدیقه طاهره تعریف میکرد، خب میکرد. اما یه سری عمل هم انجام میداد که اگه کسی شنیده ها رو نشنید عمله به چشمش بیا. اینا منابع ما هم نیست، مورخین نوشتن. شیعیان که از همین رفتار پیغمبر و روایت امام صادق سلام الله علیه که میگن در خانه فاطمه زهرا نماز بخونیم بهتره یا تو محراب پیغمبر، حضرت صادق میفرمون خانه فاطمه. این خودش یه نوع تبلیغه دیگه. نماز کجا ثوابش بیشتره؟ جایی که اشرفه، شرافت بیشتره. خونم نماز بخونم یا حرم امام رضا؟ خونم نماز بخونم یا مسجد؟ این مسجد نماز بخونم یا مسجد النبی؟ از امهات مساجد دیگه. تو مسجد النبی یا تو محراب پیغمبر؟ تو محراب پیغمبر یا خانه علی؟ خانه علی. ببینید این یه مدل تبلیغه، بیانی نیست. جورای دیگه هم داره، حالا بهش میپردازیم. این تبلیغ آدابی داره. وظیفه پیغمبر چیه؟ تبلیغ. پیغمبر آقا تبلیغ کرد به گونه ای که دشمنی که اومده بود در خانه را آتیش بزنه، دو گروه اول جرأت نکردن لگد بزنن، یعنی فهمیده بودن اینجا کجاست. خب آیا بیش از این قرار پیغمبر کاری بکنه؟ اینجا مجبور شدیم یه مقدمه عرض کنیم در موضوع هدایت، که آقا جان هدایت یک امر خیلی ارزشمندیه، روی کرده بهش مختلفه. روی کرده خلفا این بود که مردم عمل ظاهریشو انجام بدن، با نیتشون هم فعلا کار ندارن. یعنی اگه میخواستن مردم سحرخیز بشن با شلاق سحرخیز میکردن مردم. همین الان بگن آقا صبح به صبح گزمه، محتسب، پلیس میاد در خونتون 5:30 صبح، خلاصه شما رو چک میکنه، اگه خواب بودید 100 میلیون جریمه میکنه، همه سحرخیز میشن. اما آیا این در هدایت ما اثر داره یا نداره؟ شیوه پیغمبر و اهل بیت این نبود. اینی که هی بخوان جای ما تصمیم بگیرن نبود. این بچه رو دستشو میگیرن، هی میخوره زمین، بلند میشه را میره، میخوره زمین تا را رفتن یاد بگیره. اگه قرارش از روز اول بابایه بگه من بغلت میکنم تونتون میبرم تو اونجایی که میخوای، این بچه چقدر دیگه نمیتونه را بره. این باید بخواد. اوج لحظه هدایت یک انسان کیه؟ لحظه شکوهمند انتخابه. من بفهمم حق رو انتخاب کنم. چون موضوع انتخاب، اهل بیت سعی میکنن مردم رو زیاد جوزده نکنن، کلمات هم با دقت انتخاب میکنن. چرا میگی زیاد؟ چون یه قدری اول کار جو حقیقی سالم ایجاد میکنن، اما اینو مستمرن ادامه نمیدن. شیوه دستگاه خلفا چی بود؟ باید این عمل انجام بشه با برخورد. نمونایشو دیشب عرض کردم دیگه تکرار نمی کنم. اون نمونا خیلی زیاد. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود که مردم به جای اینکه دیندار بشن درو شدن. نماز مثلا ظهر و عصر تو اداره شون چون خلیفه می اومد می پایید همه در نماز شرکت می کردن، ولی نماز مثلا مغرب اگه خونشون بودن نمی خوندن. نماز می خوندن برای اینکه چوب نخورن، نماز نمی خوندن که قربان و کل تقیه، که معراج و کل مؤمنه، که تنها عن الفحشاء والمنکره، که استعانت بهش بکنن. نه، که چوب نخورن، چک نخورن. چون این نماز چکی بود، بقیه کاراشون هم چکی بود، لذا بعدن کار به یه جایی رسید که پشت سر هر کسی نماز خوندن، هر یزیدی، چون روح نداشت اون نماز، نماز باید میخوندن که چک نخورن. لذا شرکت نکردن در نماز جماعت میشد رفتار امنیتی، ضد امنیتی، برخورد میکرد حکومت. هر کس میخواست امروز یه نفر بخواد مخالفت سیاسی کنه یه کارایی میتونه بکنه، بعضش هم سخیفه. اون روز اگه میخواست مخالفت سیاسی بکنه چیکار میکرد؟ نماز مسجد نمیرفت. اینی که شما ارکان عبادات رو تبدیل کنی به هویت بخش مخالفت سیاسی، این شیوه خلفا بوده. فلان نفر اهل بدعت است. چرا؟ چون ترک جماعت کرده. به امام حسین نامه نوشتن مردم کوفه، نامه معروفی که نوشتن، تو یکیش گفتن ما دیگه نماز مسجد رو شرکت نمی کنیم، جمعه هم نمیریم دیگه، یعنی آماده فعالیت های اصلاحی شما هستیم. مثلا فرض کنیم میگه سابقه یه کار سیاسی چی داری؟ میگه ترک مسجد و ترک نماز جمعه. چرا؟ چون حکومت اینا رو با شلاق وامیستون. بعدها وقتی میخواستن امیرالمومنین رو لعن کنن، مردم در میرفتن اولش بعضیا. نماز عید، عید قربان، برعکس نماز جمعه است. نماز داره بعدش خطبه داره. خب اینو خواستن تو خطبه لعن کنن، مردم نمازو که میخوندن کم کم میپیچیدن. بنی امیه نمازو انداخت قبل، خطبه رو انداخت مثل نماز جمعه کرد، قبل از نماز لعنو انداخت پایان خطبه، یعنی اونجایی که مردم بر نماز جمع میشن، یعنی یه بدبستونی بود. خلاصه اونجایی که زورش نمیرسید اینجوری، اونجایی که زورش میرسید که با چماق، با چماق مردم نماز شرکت میکنن. دوره یزید ترک صلات گسترده نیست، جرأت نمیکردن. اما پسر پیغمبر کشته شد، اتفاقی هم نیفتاد، تربیتی رخ نداد، هدایتی رخ نداد، اما مسجدا پر بود. چرا؟ چون که سرشماری میشد کی داره مسجد میاد کی نمیاد. دقت فرمودین؟ لذا قصد قربت نداشت نمازها، تحفظن از شلاق و حفظ امنیت از این که اسمم بره جزو گروه هک ها خطرناک میشه نره می اومدن. بقیه کارو من میتوری بود. دیشب خواستم عرض کنم خدمت شما که ما هم خیلی از این روش بدمون نمیاد. این که گاهی گفته میشه یه بیچاره پلیدی که یه وقتی او سعی کرد با حجاب و چادر ور بره، بعضی وقتا مردم میگن فلانی باید باشه، این نگاه یعنی باید یه نفر بیاد از آستین مردم چوب رد کنه تا مردم تغییر کنن. این همون نگاهه. این یعنی من دلم نگاه دستگاه خلفا رو میخواد ناخواسته، یعنی چون شیوه اهل بیت این شکلی نبود. شیوه اهل بیت چی بود؟ اولین نکته بیان، تبلیغ به گونه ای که با همه ابعادش، که یه دوتا مثال زدم که همه موضوع رو بفهمن، همه حق رو بفهمن. اجبار نبود.
خب
آقا یعنی میخوای بگی اجبار نبود یعنی پیغمبر حدود و تعذیر رو تعطیل کرده بود؟ نه خیر، ولی اولا تعداد این موارد خیلی گسترده نبود که مثلا هزاران مورد باشه. حدود که مشخصه، تعدادش معلومه، مثلا قطع چهار انگشت سارق برای بعضی از موضوعات اخلاقی، برای شرب اون کوفته‌کاری، اینا مشخصه تعدادش. تعذیرها هم مواردش خیلی زیاد نبود. اونا هم کی اتفاق می افتاد؟ اونا وقتی اتفاق می افتاد که توی جامعه جا افتاده بود که این کار بده. جایی نداریم پیغمبر با شلاق تبلیغ کرده باشه، یعنی برای اینکه مردم بفهمن یه چیزی مهمه چهار تا رو زده باشه بفهمن مهمه، نداریم. یادم نمیاد اول روشن شدن مردم، شیر فهم شدن، بعدن بله جامعه رو که بخواد اداره کنه بالاخره قانون لازم داره. جامعه قانون نباید خیلی پرپای مردم رو بپیچه، نفس کشیدن مردم هم توجه کنه، گیر بده. اما بله اب نداره، قانون لازم داره، قانون بگیر ببندم داره. یه کاشانی میاد مزاحم همسایه ها میشه، یکم بعد بیاد جلوی مزاحمت رو بگیره که مردم خودشون یقه بیقه نشن. بالاخره یه جایی لازمه که. اما این مواردش چقدر باشه؟ اولا کی برخورد صورت بگیره؟ ثانیاً هنوز ما تبلیغ نکردیم، هنوز ما نرسوندیم، هنوز احکام روشن نشده هم همینطوره؟ نه. جف بدیم همه رو هول بدیم؟ نه. آمدن میشه امیرالمومنین یه عده قاری بودن، قرا بودن. قرا اون زمان نخبگان دینی جامعه بودن. قاری به معنی که قرآن میخونن نبود، یعنی قرا بزرگان حفاظ بودن. حالا توضیح داره. اومدن به امیرالمومنین گفتن آقا جان ما نفهمیدیم بین تو و معاویه حق با کیه. اونجا هم یارمانی نفهمود، خاک تو سرتون، حربو که حربی بر من گفته دیگه. یه دست شلاق اینا رو بزنی تا بفهمن. این کار رو نکرد. فرمود که برای این که لاوبالی نباشید، یه جنگ بزرگ بین مسلمین شده 200,000 نفر، بشینی کنار، بیاید تو منطقه سفین یه گوشه‌ای موضوع رو تماشا کنید، بررسی کنید، هر وقت فهمیدید حق با کی به او کمک کنید. نفهمید به من کمک کنید، با اینکه امیرالمومنین حق محضه و طرف مقابلش باطل محض. کم پیش میاد یه جایی که حق محض یه طرف و باطل محض یه طرف، آب گوارا یه طرف، منجلاب محض یه طرف باشه. ما با همسایمون دعوا بشه، هیچ کدوممون اینجوری خالص خلص پاک پاک یا ناپاک ناپاک نیستیم که، ولی اونجا اینجوری شد. حضرت اونجا هم نفهمون بابا منو نگاه کنید برید ببینید اونم کی بوده، بابا ننش کی بودن. فهمود بیاید ببینید، هر وقت فهمیدید حق با کیه اقدام کنید، وگرنه اصلا ارزشی نداره، ارزشی نداره. جو زده کردن جلو انتخابو میگیره، داغ کردن مردم، دو قطبی درست کردن جلو شعور مردمو میگیره. تو هر موضوعی، موضوع رو مثلا فرض کن قومی قبیله‌ای کنیم، یزدی اصفهانی کنیم، اردبیلی تبریزی کنیم، نمیدونم کجا به کجا کنیم، داغ بشن بیفتن وسط، آبی قرمز کنیم، خدا حماسه شیشتا رو تکرار کنه ایشان. آقا بیرون گفتش که اگه میشه امشب تذکر ندین. یعنی چیزای بی خود، دوگانه های بی خود، یا ممکنه بیش از دوگانه، سگانه و چنگانه و دهگانه. جو بندازی داغ بشن. گاهی جو میفته دو گروه آدم میکشن این وسط، تا این ورزشگاه یا چش یکی رو در میارن. سر چی؟ این دوگانه هر چی باشه بده، هیئتی غیر هیئتی، چپ و راست، ملاکات حب و بغض اینا نیست. ملاک حب و بغض چیه؟ انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. ملاک حب و بغض اینه. ما با دوستان اهل بیت دوستیم، دشمنان اهل بیت هم دشمنیم. حالا یه نفر این وسط جزء دوستان اهل بیت بود، واضح داشت دشمنی میکرد، منافق بود، خب این معلومه دیگه، این مشخصه، یعنی از عنوان دوستی خارج شده. ملاک اینه، ملاک دشمنی در جامعه حب و بغض با اهل بیت، چیزی دیگه نی. حالا یه نفر کلای 100 نفر از دوستان اهل بیت رو برداشته، این از دایره حب اهل بیت اگر خارج شده، خب حالا هیچ، باز میزان دشمنی هم حد داره، تناسب باید داشته باشه. یه نفر 1,000,000 مال منو خورده، من چششو نمیتونم درارم، داغش که میکنن، جو که میدن، طرف برای یه گل یا یه داور یا چی چش یکی رو در میاره. وقتی جوه عقل نیست، وقتی عقل نیست انتخاب نیست، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورن نیست، داغه، رگ گردنش بی خودی ورم کرده، تشخیص نمیده، این الان داغبازی در میاره. اهل بیت اینجوری نمیخوان. اهل بیت شیعه داغ دوست دارن، شیعه ای که رو معرفتش داغه، چون معرفتش قطعیه دست بر نمیداره، چنگ زده از عروه وسخای اهل بیت کوتا نمیاد، نه چون داغه. لذا هم زید ابن سوهان هم عمار اینا وقتی زمین میخواستن بیفتن قبل از شهادتشون به امیرالمومنین گفتن که ما به خاطر زیبایی چهره تو، اخلاق خوبت، کرمت، آقاییت نیومدیم، چون اینا ملاک اطاعت محض نیست. بقال محل ما خیلی سخاوت داره، اطاعت محض نمی کنیم ازش، که خیلی خوبه که سخاوت داره، یکی خیلی منصفه، خدا ایشالا مکارم اخلاق نصیب ما هم بکنه. زید ابن سوهان گفت من از ام سلمه چک کردم، تاییدیه گرفتم، مطمئن شدم. عمار گفت خودم بودم دیدم، پیغمبر فرمود من کنت مولاه فعلی مولا، تو همه چیز من مقدمم، مولاهم، از این به بعد علیم اینطوریه. لذا جنگ باشه تو لشکر تو هم، صلح بشه تو کاروان تو هم، حج بری همراهتم، بمونی تو مدینه همسایتم، بدوی میدوام وایسی وامیستم، روزه بگیری روزه میگیرم، افطار کنی افطار میکنم، هر کاری تو بکنی من پشت سر تو راه میرم، نه چون خوبی. الان فضائل امیرالمومنین بگیم چون کیف میکنیم ما، گفت من برای فضائل دنبالت نیومد که یکی دیگه بگه فلان کسی فضائلی داره. پیغمبر فهمید از تو باید اطاعت کرد و من فهمیدم، پس من میام جونم هم میدم، تو هم جون شما مقدم بر جون منه، پیغمبر فرموده مولا تویی. خدا روزی کنه که یه روزی ما جلوی امام زمان زمین بخوریم، بگیم که اون من کنتم مولاه و فعلی و مولاه. یه روز امیرالمومنین دست امام حسن گرفته بود، فرمود همون جور که یه روز پیغمبر به من فرمود آی مردم امام بعد از شما مولای شما علیه، منم به شما میگم آی مردم مولای بعد از من، امام بعد از من این حسنه. یعنی همون جور که من کنتم مولاه فحسنون مولاه، این ادامه داره دیگه، فحسین برای ما، فالمهدی و سلام الله علی مولانا، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خدا انشالله این آرزوی ما رو در دنیا محقق کنه که وقتی غرق به خون جلوی حضرت زمین افتادیم بگیم انی ما تبعتو که الا به کلام الله و کلام رسولهی اقر رو به الله انت مولایه، برای همین جونم فدات کرد، رسید به من. اهل بیت نمیخواستن جو زده درست کنن، جو ایجاد کنن. گاهی بوده همین فاطمیه جزء جوای درسته، فرصت فراهم این حرف آدم بزنه که خیلی هم مهمه، اما توی این فضا خالی بندی و دروغ ممنوعه. جوی هست که چون ایام شهادت دل ما همراهتره، اما راجع به حقایق با هم حرف بزن. برای همین میگم اهل جو، جو زده مثل اون دوگانه های دیگه، توش هیچی نی، آبی قرمز، حقیقتی نیست و باطلی. یزدی اصفهانی، نمیدونم جنوبی کجایی، کردوبا کجا، نم ترک کجا، ترک کجا، یا هر چیز دیگه ای، هر چپ و راستی فلان، یکی حق یکی باطل نی، اونا همه علکیه. جوش پوچه، داغی بی خوده. اینجا حق و باطل. داغی اینجا از معرفت نشأت میگیره. مثل این که من ببینم فرزندم میخواد از طبقه پنجم بپره پایین، فریاد میزنم. این فریاد حقیقته، چون حب دارم به فرزندم، سنش کمه، سرپرستیشم با منه، منو مؤاخذه میکنن. این 2 سالش بود، تو باید پنجره درست میکنی نیفته، وظیفه تو بود. اون داد زدن درسته، جایی که حق است و باطل، بقیهش سر کاریه. هر دوگانه ای درست کنن برای اینکه حق آسیب بخوره. قرار بود ما بیاییم مسجد و رضا با اصلا امشب، هر فرعی بی خودی رو بریم دیگه نمیایم اینجا. 100 تا فرعی، هر 100 تاش باطله. اونی درسته که به اینجا میرسه. به عنوان مثال اگر اینجا مثلا مقصد ما برای رسیدن به این مکان بود. لذا از اهل جو درست کردن نبودن. یه مثال عرض کنم، بحثو اینجا نگر دارم. یه خورده جلوتر بریم معلوم میشه که اون وقت راهکار پیغمبر برای اینکه فاطمه زهرا سلام الله علیها چگونه تبلیغ و ادامه بده بعد پیغمبر. و امروز ما با یک پدیده تاریخی طرف نیستیم. هیچ اتفاقی در این عالم پایانش نرسیده، مخصوصا موضوعات حق و باطل. یعنی اگر بتونم من اینو درست توصیف کنم، ما الان یادمان یک لگد به در را نداریم. الان یه گروهی اومدن به یه دری لگد بزنن و یه عده هم باید برن جلوشو بگیرن. مسیرم چیه؟ مسیر اصلش، شاهراهش، بیان و تبلیغ حقیقته، حقیقت. لذای کاشانی منبر میره، پناه باید ببره به خدا از این که خلاف واقع بگه، قصه علکی تعریف کنه، شل حرف بزنه. با داغ کردن شما، این مسیر اهل باطل و طاغوته. باید با حرف حق شما رو داغ کنن، یعنی با یه چیزی که 30 سال بعدم پشیمون نکنه شما رو. بعضی از مسائل رو نگاه کنید، تو بعضی از انتخابات ها شما طرفدار سمت این طرفی هستی، بعد طرفدار اون طرفی، با بعضی ها بحثت شده، 2 سال 3 سال میگذره، میبینی انقدر مهم نبود. چیزی که یخ کنه بعد 2 سال 5 سال، او حق و باطل نیست، حداقل رکن حق و باطل نیست. چیزی که بگی جوان بودیم، خام بودیم، عجب کاری میکردیم، اون نه، اون محور حق و باطل، رأس حق و باطل نیست. رأس حق و باطل تمام نمیشه. نصرت سید الشهدا تو کربلا زمان خودش اصل بود، الان هم شما نمیگی دیگه فرعه، اصله. اما طرفداری از کاشانی به فرض که یه وقتی یه کار خوبی داره میکنه، شما مثلا حمایت ازش میکنید، این اصل نیست، میزان حمایتت هم مطلق نی، میخوره زمین، کج میشه، منحرف میشه، بر میگرده، ان ادتم ادنا، شما هم دیگه حمایت نمیکنی، اصل نیست. اونی که اصل همیشگیه، پشیمونی نداره، داغ بودیم یه چیزی گفتیم نداره. لذا شعرم که میخونن درست شعره، صور خیال داره، ولی روح معناش حقیقته. ممکنه سلیقه 100 سال پیش با الان یکم فرق کنه، ولی روح معنا نمیگه روح معنا غلطه، روح معنا درسته. زبان قوم تغییر میکنه، اینم یه قدی تغییر میکنه، حالا انشالله باقیش فردا. انقدر این انتخاب حقیقت برای اهل بیت مهمه که همه خون دلها رو میخوره، که مردم بفهمن حق چی برن سمت هم. و این خیلی کار مشکلیه. میتونست امیرالمومنین زورشو داشت که شبونه بره سه نفر از اینا رو نفله کنه، ولی فایده ای نداشت، چون اهل مدینه حق و باطل را فهمیده بودن، عمل نکرده بودن. مگه نماز شبهای امیرالمومنین سلام الله علیه باعث رشد بقیه هم میشه؟ حتما. از یه جهت بله، در جامعه که امیرالمومنین نماز بخونه برکات و اثر ورزش به بقیه هم میرسه، ولی شما میدونید، ما میدونیم همه اون زمان نماز شب خون نشدن، همه اهل تهجد نشدن، همه ایمان نیاوردن، همه سخاوتمند نشدن. قرار اونا تغییر کنن. یه نفر بفهمه تغییر کنه، پیغمبر به هدفش رسیده. ما اگر اینو بدونیم، هر کاری تو جامعه میکنیم میگیم چی کار کنیم دیگران شیر فهم بشن حق چیه، وقت برای تبیین حوصله پیدا میکنیم. یه چیزایی تو جامعه ما مهمه، نه در کتابای درسی، نه در رسانه، فکری برای تبیینش نمی کنیم. زودی میبینیم آسون ترین کار چیه، یکی رو چون برای اون انتخاب آگاهانه مهم نیست. فکر میکنیم اگر مثلا چیکار کنیم، به ما میگه اگر یه چماق دستمون بگیریم همه مردم تو هیئت شرکت کنن، فکر میکنیم خوبه. اگر در همه کشور یه هیئت یه نفره شکل بگیره، یه نفر با انتخابش بی اجبار به خاطر صدیقه طارق بره یه جایی بشینه یه قطره اشک بریزه، ارزش از این که 80 میلیون نفر رو با چماق ببری؟ امیرالمومنین سلام الله علیه میتونست نصف شب بره 4 تا از اینا نفله کنه، اما صدیقه طاهره رو سوار بر مرکب میکرد. چرا صدیقه طاهره باید بره؟ هر کی وظیفه‌ای داره، جایگاهی که از حضرت زهرا میشناسن، بیبی دو عالم بارداره، بیبی دو عالم همه وجود پیغمبره. پیغمبر هر بار او رو میدیده با شتاب سمتش میرفته، دستش رو میبوسیده. کسی که انبیا دلشون میخواسته در خانه او پناه ببرن، حالا میاد در خونه رو میزد که بیاد از امیرالمومنین بگه، بگه که شاید اینا حقیقت رو انتخاب کنن. اگر نمی کنین کار دیگه اینا نمی کنن، بناشون بر این نیست. باید مردم بخوان. اونجا چه کردن؟ چقدر آسیب خوردن؟ یه سالی اگه خاطرتون باشه، من تو بحث جنگ روایت تو همین جلسه اهانت‌هایی که بعد از زهرا شده رو یه گوشه‌ایشو لیستشو عرض کردم. 20 چند شب فقط لیست اهانت‌ها رو گفتم من اینجا و جای دیگه. 20 چند شب. خب یه آدمی که خیلی شخصیت داره، همه بهش میگن آقا مراد شخصیت و شونات تو بکن. امیرالمومنین فرمود به من رو نمیزد. ولی در خونه 3 شب، تو بعضی نقلا 40 شب در خونه مردم میرفت در میزد. فرمود که بعد از قدیر دیگه عذری نیستا. میدونید یکی از تلخترین جملاتی که من در تاریخ خوندم که کاملش هم نمیگم اینه که معاویه به امیرالمومنین گفت تو پرده نشین خونه تو برداشتی بردی در خونه های مردم. باید حقیقت روشن بشه، سختی اینه، باید مردم بخوان برگردن. حالا من دو جمله عرض کنم و تحویل بدم. امشب دلم رفته در آستانه ی آقازاده غریب. امیرالمومنین فرمود انا اول من یجثو بین یدی الرحمن فی القیامت للخصومه. اولین دادخواهی و دادگاه قیامت دادگاه منه. این اولین تاریخی نیست، چون به ترتیب تاریخ حساب کنی در دنیا اولین ظلم به کس دیگری شده. این اولین یعنی اولین از نظر بیشترین ظلم، حساب کتاب میکنن بالاترین ظلم به من شده. از ائمه رسیده که اول من یحکم فیه، اولین موضوع دادگاه چیه؟ محسن ابن علی. حالا من اشاره کنم، خیلی جلو هم نمیرم. دو گروه اومدن تو محل ما، یه آقای بد حسابی بود با مردم خوب تا نمیکرد، بدکار از دنیا رفت. من یادم نمیره هیچ وقت، شاید 10 سالم بود 12 سالم بود، چند تا طلبکار اومدن جلو در خونه شون. همچی کسی خاصی هم نبود، آدم خوبی هم خدا رحمتش کنه نبود. همسایه ها اومدن گفتن اینا عزادارن، اون که از دنیا رفته، و اینا هم حیا کردن برگشتن. وقتی دور خانه حضرت زهرا جمع شدن، آمد پشت در فرمود ما عزاداریم. حالا اگر قبول ندارید من فاطمم، این علیه، عزادار که هستیم، ما عزاداریم. اینا برگشتن، یعنی فهمیده بودن اینا کیان. گروه بعدی اومدن اهانت هم کردن، بیادبی هم کردن، تا صداش رو شنیدن که رو به قبر بابا عرض کرد یا ابتا یا رسول الله هاکذا یفعل به حبیبتک. اینا حرفا راجع به دختر شما میزنن. باز اینا برگشتن، خبر دادن بهش که اگه اینجوری باشه تهدیدا رو همه رو تبدیل به فرصت کرده، فردا همین مردم مدینه رو به خط میکنه علیهت. خودش اومد به یدهی قبسون من النار مشعل به دست، مصمم. اتفاقا برای این که معلوم باشه حق چیه، کسی نگه اشتباه شد نفهمیدیم چی شد، وقتی داشت حرکت میکرد بهش اطرافیانش گفتن این نفیها فاطمه، فاطمه تو خونه است. یعنی میدونی که فاطمه و پیغمبر برای فرزندش اسم گذاشته، شرایطش خاصه، هم داغ دیده هم شرایطش خاصه. آتش نمیبرن در خانه بانویی که این شرایطو داره. گوین یعنی میدونم فاطمه هست، بلکه اصلا کینه از امیرالمومنین کارو به جای رسونده که کشتن علی فایده نداره، میخوام یه کاری کنم روزی 1000 بار بمیره و زنده بشه. مصمم اومد دو طرف در رو آتش زد. قسمت هایی که مثل لولا دو طرف به در بود و سوزاندن، سب کرد یه قدری آتش اثر بگذاره. آتش که اثر گذاشت، ازش نقل کردن که در رو تکون دادم ببینم سوس شده که بشه در رو باز کرد، دیدم السقت احشاؤها الالباب، دیدم تن مبارک شو به در چسبانده. یعنی لگد به در لگد به اوه. من اینجا رو عبور میکنم، اگر چشم دلتون رو ببرید این صحنه رو بخواید ببینید، اونجایی که دیشب عرض کردم امیرالمومنین فرمود قریبه به این مضمون، من با تسامح اینطوری ترجمه میکنم که یه کاری کردن بچه هم پیر شدن، این صحنه رو دیدن امام حسن امام حسین. دیدن این صحنه کمر امیرالمومنین رو شکست. امیرالمومنین و بچه ها دیدن چی شد. اما یه شاعر مجتهد شعر بگه این شکلی شعر میگه، میگه اینا دیدن اما یه فرزند دیگه حضرت زهرا درد مادر رو چشید، دردی رو که مادر کشید او هم حس کرد. لگد که به در خورد، زهرای اطهر نفرمود یا علی، فرمود یا فز زهر.